أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به تعریف بی بود که مرحوم مصنف سه تعریف رو از فقها راجع به بی ذکر کردن و همه رو مورد اشکال قرار دادن. بهترین تعریف، تعریف جامع المقاصد بود که اونم از جهاتی مورد اشکال قرار گرفت. امروز ایشون می‌فرمایند بنابراین با توجه به این اشکالات، اگه بخوایم یه تعریفی بکنیم که هیچ کدوم از این اشکالاتی که بر سه تعریف معروف بین فقها تا تعریف گذشته وارد بود بر این تعریف ما وارد نباشه، اولت تعریف این است که تعریف کنیم بگیم بی عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال، و عبارت است از انشاء کردن تملیک عین یک عینی در مقابل یک مالی، بگیم این بی است، که اون موقع هیچ کدوم از اون اشکالاتی که گذشت بر این تعریف ما وارد نخواهد بود. فالاولا تعریف و بنابراین، حالا که تعریف های قبلی دچار اشکالن، اولا و بهتر این است که تعریف کنیم بی رو به انه انشاء و تملیکن، به این که بی عبارت است از انشاء و ایجاد تملیک و عینن، انشاء تملیک عینن به مال، انشاء و ایجاد تملیک و ملک قرار دادن یک عین در مقابل یک مال هست. ولی آی الزم علی، یعنی بر این تعریفی که الان ما ذکر کردیم لازم نمیاد شیء مما تقدم، چیزی از اون اشکالاتی که بر تعریف سابق گذشت. البته این ادعای مرحوم مصنف به نظر میاد صحیح نباشه. چرا؟ چون یکی از اشکالاتی که بر تعریف جامع المقاصد مطرح بود بر این تعریف هم وارده. حاصل اشکال هم این است که بی نفس تملیک، نه انشاء تملیک، چون اگر بی قرار بود انشاء تملیک بوده باشه قابل انشاء نبود، خودش که انشاء با انشاء ایجاد نمیشه. اون اشکال اینجا میاد. خب شما الان دارید میگید به عبارت از انشاء و تملیکه. خب پس این انشاء تملیک رو ما میخواییم تازه با یه انشاء ایجادش بکنیم، این که شدنی نیست. نعم یبقا علیه امورون، میگه بله یک سری اشکالاتی ممکن است که بر این تعریف ما که اولت تعریف ادعا کردیم وارد بشه. منها، یکی از اونها این است که انهو موقوف على جواز الإجاب بلفظ ملکتو. حاصل این اشکال این است که صحت این تعریف متوقف بر این است که ایجاب بی با لفظ ملکتو جایز بوده باشه، و الا بی و تملیک مترادف نیستن و این تعریف هم صحیح نخواهد. شما میگید بی چیه؟ میگید انشاء و تملیک. الین انشاء و تملیک یعنی باید با لفظ ملکتو بشه دیگه، همونطور که با لفظ بی تو میشه. چرا؟ چون اینا رو با هم مترادف دونستید، هم معنا دونستید، در حالی که ایجابه با لفظ ملکتو جایز نیست، لذا این تعریف صحیح نخواهد بود. این حاصل اشکاله. مرحوم مصنف هم در مقام پاسخ از این اشکال میفرمایند نه، اصلا اشکال وارد نیست. بله، وقتی ما بی رو به تملیک معنا میکنیم لازمش این است که باید همونطور که با بی تو بی انشاء میشود با ملکتو هم انشاء بشود و میشود. کی گفته که انشاء بی با ملکتو صحیح نیست و جایز نیست؟ نخیر، جایزه، صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. بنابراین اشکال وارد اسم فهمد. منها انهو، یکی از این اشکالات این استش که بی موقوفون، انهو یعنی بی موقوفون علا جواز الیجاب به لفظ ملکتو، یعنی این تعریف عرض شود خدمت شما بینه، انهو زمیرش بخوره به این تعریف، این تعریف متوقف است بر جواز ایجاب به لفظ ملکتو، که بشود بی رو ایجاب کرد با لفظ ملکتو، در حالی که همچیز جایز نیست. و الالم یکن مرادفن لهو، چون اگر نشود لفظ بی رو با ملکتو ایجاب کرد دیگه بی مترادف با ملکتو نیست که تعریف بشود بی به خلاصه انشاء تملیک. و یردهو، و رد میکند این اشکال را، انهو الحق، که عرض شود خدمت شما انشاء بی با بله جواز ایجاب بی با لفظ ملکتو امر حقیست و درسته و بله میشه اصلا همچین انشایی رم کرد، کما سیجی، کما که به زودی هم خواهد آمد در بحث صیغه بی اونجا خواهیم گفت. و منها، یکی دیگه از اشکالاتی که وارد میشه، انهو، که این تعریف
لا یشمل بیع الدین علی من هو اهله، این جامعه افراد نیست شامل بیع دین به کسی که خودش بدهکار هست نمیشه. این با دائن و طلبکار به بدهکار بگی آقا فلان چیزو به من عرض خدمت شما بفروش، در مقابلش پول ثمنش من دینی که به من بدهکار بودی رو اونو به خودت منتقل میکنم. این بیع دین علی من هو اهله جایز یا نه؟ هر شبت خدمت شما که طبق روایات تعبیر بود این بیه و آقایون میگن این بیه هستش، در حالی که این تعریفی نمیاد. چرا؟ لأن الانسان لا یملک مالا لا یملک مالا علی نفسه، چون انسان تملیک نمی کند مالی رو، بخشید لا یملک نباید بگیم، لا یملک مالک نمی شود مالی رو بر ذمه چی؟ خودش، در حالی که بیع الدین علی من هو علی بالاجماع صحیح و نافذه و این اشکال رو هم داره. پس شما تعریفت ناقصه که اینو نگرفت. و فیه اشکال، این پاسخ از این اشکال در واقع این استش که ما اما عرفته و ستعرف ستعرف من تعقل تملک ما علا نفسه، علاوه بر اونچه که قبلا هم گفتیم بعدا هم خواهیم گفت و خواهی دانست، از تعقل و امکان تملک ما علا نفس که گفتیم که تملک مثل تسلط نیست، تسلط دو طرف دارد، متسلط و متسلطون علیه، و دو یک نفر نمیتونه هم متسلط بشه هم متسلطون علیه، اما تملک نیاز به دو طرف دارد و اون مالک و مملوکون علیه نیست، مالک است و مملوک و ملک، یعنی دوتا کفایت میکنن. لذا همین که بنده مالک باشم و یه ملکی هم وجود داشته باشد تعقل دارد و امکان دارد، تصور میشود که من مالک بشم ولو مملوک علیه خودم باشم. اصلا مملوک علیه شما بگید نمیشود خودش باشد و ما مملوک علیه در اینجا چی نداریم. میگه اینو ما قبلا گفتیم، گرچه یادتون باشه ما همونجا مشکل کردیم گفتیم این در مورد دین اینطوری نیست، ملک عین بله نیاز به مملوک علیه نداره، اما ملک دین سه طرف دارد، این را دلالت دارد بر نسبت ملکیت بین مالک مملوک علیه و اون دین و کلیه فی الذمه ای که او چی هستش مملوک هست. چرا؟ چون درسته که ملک دلالت بر نسبت بین مالک و مملوک دارد، اما اگر مملوک خودش مافز ذمه باشد خود مملوک تحققش متوقف بر مملوک و علیه هست و اون وقت نمیشد یک شخص هم مالک باشد هم مملوک و علیه. ایشون میگه اشکالی نداره به نظر ما، ایشون میگه به نظر ما اشکالی نداره، اما خب ما گفتیم این اشکال داره، اینو قبلا هم توضیح دادیم. و رجوعه الی سقوطه عنه، و رجوع عرض به خدمت شما که مالک شدن شخص نسبت به خودش به اینکه اون دین از او ساقط میشه، وقتی میگیم خودش مالک دین خودش میشه یعنی اون دین دیگه ازش چی میشه؟ ساقط میشه. نظیر و تملک ما هو مساو لما فی ذمتهی، نظیر تملک آن چیزی که مساوی است با آن چیزی که در ذمه اوست و سقوطی به تهاتر و ساقط شدنش با تهاتر. یعنی چی؟ بنده از زید یک دینار طلب دارم، یک دینار به ذمه او دین دارم، او هم از من یک دینار طلب دارد، یک دینار به ذمه من دین دارد، اینجا آیا وقتی این دو تا با هم مساویان، مافی ذمه من به نفع او و مافی ذمه او به طلب من و به نفع من، آیا این دو تا با هم تهاتر و تساقط نمی کنه؟ خب اگر معنا نداشت مالک شدن شخص ذمه خودش رو، اون تهاتر هم معنا پیدا نمی کرد، چون معنا نداشت که بگیم، بعد میگفتیم تو باید بری پول بهش بدی تا ذمه‌اش ساقط بشه، اونم بعد پول بده تا ذمه‌ی تو ساقط بشه. این خودش نشون میدهد که اصل ارشد خدمت شما ملکیت مافی ذمه معقول بوده که بعد منجر به تهاتر شده، و الا اگر معقول نباشد میگیم مافی ذمه رو کسی خودش مالکش نمیشه، بنابراین این باید پول بده تا ذمه‌ی او رو چیکار کند بری کنه، میتونه با مافی ذمه او رو چیکار کند بری بکند. اینم از این. پس میفرماید که عرض شود خدمت شما که وفیه ما اما عرفته و ستعرف، علاوه بر این که ما قبلا گفتیم که اصلا اشکال ندارد که عرض شود به خدمت شما که شخص مالک مافی ذمه خودش باشد، یه جواب دیگه هم میتونیم بدیم و اون اینه که انه لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، این جواب نقضیه، قبلی که جواب حلی بود که قبلا هم گفتیم. بفرماید اگه قرار باشه تملیک معقول نباشد و ممکن نباشد، در تملیک شخص نسبت به مافی ذمه خودش، اینجا باید بیعش هم ممکن نباشه دیگه. چرا؟ چون اینا با هم مترادفن، لم یعقل بی، بیش هم نباید از لیسل بی لغتن و عرفن معنن غیر المبادلت و نقل و تملیک، چون بی لغتن و عرفن معنی غیر از مبادله و نقل و تملیک نداره. وقتی تملیکش ممکن نیست و معقول نیست و متصور نیست، امکان عقلی نداره، خب بیش هم باید امکان عقلی ندارد. میفرماد بی نیست لغتن و عرفن براش معنای غیر از مبادله و نقل و تملیک و ما یساوی ها و اون چه که خلاصه از الفاظ که مساوی با این موارد هست. ولذا قال الفخرالدین، و به همین جهت هست، یعنی به خاطر همین که ما گفتیم که گفتیم بین بیع و تملیک ملازمه وجود داره، اینا با هم مترادف هستن، هست که فخرالدین گفته ان معنا بیعتو فی لغت العرب ملکت و غیری، گفته معنای بیعتو در لغت عرب ملکت و غیریه. فاذا لم يعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه، وقتی قرار باشه ملکیت ما فی ذمه خودش انسان نتونه مالکش بشه و معقول نباشه، لم يعقل شيء من ما يساوي ها، هیچ کدوم از آن چیزهایی که مساوی با ملکیت هستن از جمله بی هم، یعنی بی ما فی ذمه نفس هم جایز نخواهد بود و معقول و متصور نخواهد بود و ممکن نخواهد بود. فلا يعقل البي، در نتیجه بی هم معقول نخواهد، در حالی که شما میدونید اجماع داریم که بیع ما فی ذمه اشکالی نداره، پس معلوم میشه تملیکش هم اشکالی نداشته و این اشکالی که شما کردید، گفتید انسان مالک ما فی ذمهش نمیشه، اون اشکال ایراد داره. نه خیر، انسان مالک ما فی ذمهش اگه نمیشد باید بیعش هم صحیح نبود، حالا که بیعش صحیح هست پس معلوم انسان مالک ما فی ذمهش میشه. بعد این برهان خلف دیگه، استدلال نقضی به حساب میاد دیگه، غیر از اون استدلالی که قبلا گفتن و حلی به حساب میومد. و منها صدق و الشراء. اشکال سومی که وارد می شود برای تعریف اولت تعاریف مرحوم مصنف، عبارت است از صدق این تعریف بر شراء. شما میایم میگیم بی چیه؟ شما میگید که بی عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال. بی عبارت است از انشاء و تملیک یک عین با یک مال. خیلی خوب، این بر شراء هم صدق میکنه، چون شراء هم در واقع انشاء و تملیک یک عین است با یک مال. وقتی من مشتری قبول میکنم بیرو دارم میخرم، اما در این حال دارم با همین قبولم انشاء میکنم تملیک یک عینی به نام سمن در مقابل یک مالی به نام مسمن، این اختصاص به بی ندارد، این شامل شرا هم میشه، ولذا این مانع اغیار نیست. این تعریفش رو میفهمد و منها صدقه و علش شرا. یکی از اشکالاتی که وارد میشود برای این تعریف اولت تعریف به اصطلاح اولت تعریف شما های مصنف، این است که این تعریف شما بر شرا هم صدق میکنه. چرا؟ فان المشتری به قبوله للبی، چون مشتری به واسطه قبولش بی را، یملک ماله به عوض المبیع، داره مالش رو در مقابل مبیع به طرف مقابل یعنی بایع چیکار میکنه؟ تملیک میکنه. آیا انشاء و تملیک عین به مال هست یا نه؟ چون مبی مال دیگه، این هم که این داره میده عینه، داره عین میده و فیه. ایشون میفرماد به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. و فیه ان تملیک فیه زمنیون، پاسخی که مرحوم مصنف میده خیلی پاسخ دقیق و جالبی هستش. خوب دقت بکنید، میگه ببینید ما نمیگیم شرا متضمن تملیک عین به مال نیست. چرا؟ اونم متضمن تملیک عین به مال هست، اما حقیقت اصلی و ماهیت اصلی شرا، یعنی اون چه که از شرا مقصود بالاصاله هست چیست، اون چه که مقصود بالتبع هست چیست. مشتری دنبال تملک تملک مبیع هست یا دنبال تملیک عین مال خودش به طرف مقابله، میخواد اون ثمن رو از شرش خلاص بشه یا میخواد مثمن رو به دست بیاره. پس حقیقت شرا تملک مال هست، تملک و عینن به مال هست، نه تملیک و عینن به مال. بله، ضمناً برای این که به این مقصود بالاصاله خودش که تملک عین مبی به مال خودش هست برسه، خب چاره‌ای نداره غیر از اینکه مال خودش هم تملیک کنه به طرف مقابل. بله، اما این معنیش نیستش که خب اگه اینجوری باشه شما باید بگید که آقا در بی هم بی شرا هستش. چرا؟ چون اونم تملک و عین به مال هست، به خاطر اینکه در بی هم طرف یعنی بایه داره مال مشتری رو تملک میکنه، ثمنی که مشتری بهش پرداخت میکنه در مقابل مال خودش که عین بی بوده باشه. نمیشه بی اینجا حرفو بزنید. پس شما ببینید ماهیت اصلیش چیه. این تعریفی که ما کردیم در مقام بیان اون چیزیه که بالاصاله مقصود است. وقتی ما میگیم البیو هو انشاء و تملیک عین به مال، یعنی انشاء و تملیک بین به مال، الازی هو مقصودم بالاصاله، نه مقصودم بالعرض، لذا شامل شراء نمیشود. لذا فیه ان تملیک فیه زمنیون، که قبول داریم تملیک عین به مال در مورد شرا وجود دارد، ولی کنی زمنی است، یعنی مقصود به الاصاله نیست، مقصود به تبعه است. این که میگه زمنی است نه یعنی مدلول التزامی است یا مدلول تزمنی است و اینها، نه، بحث قصد قصد مشتری رو میگه که او در قصد او مقصود به الاصالهش نیست، مقصود زمنیشه، مقصود به تبعه، چون میخواد اون مال رو تملک کنه است میاد مال خودش رو تملک میکنه، نه اینکه اون مال خودش رو اصالتا بخواد تملک کنه و از شرش خلاص بشه. و انما حقیقت او از تملک به عوضن، و همانا حقیقت شراء عبارت است از تملک مال مبیع در مقابل عوضی که اون ثمن خودش بوده باشد و مال خودش بوده باشد. و لذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو، لذا هستش که، لذا یعنی چی؟ یعنی به جهت این که حقیقت شراء تملک مبیع است نه تملک ثمن هست، که شرا با لفظ ملک تو جایز نیست. شما بخوای یه چیزی بخری بگی ملک تو، که مثلا حاضر ثمن در مقابل اون مسمن تو، اینو به شرا نمیگن، یعنی بی داره میکنه، کسی اینو شرا نمیپذیره. تقدم علل ایجاب و تاخر، میخواد این متقدمه برای ایجاب باشد، یعنی قبل از اینکه او بگه به تو این بگه ملک تو، که یا اینکه او بگه به تو بعد از اینکه او گفت به تو اینم بگه خب ملک تو که این ثمن رو در مقابل اون مبیع تو، فرقی نمیکنه. میگن آقا این تملیک نیست، لذا با لفظ ملک تو که نمیاد، میتونه بگه تملک تو در پاسخ، من تملک کردم اون مال تو رو در مقابل مثلا ارشد خدمت شما این بله این ثمن خودم، اینو میتونه بگه. اما این که بیاد بگه ملک تو، این غلطه، میخواد مقدمه بر ایجاب باشد یا مؤخر بر ایجاب بوده باشد. و به یظهر، میگه با همین جوابی که از ایراد سوم دادیم آشکار میشود اندفاع و دفع شدن و پاسخ از ایراد چهارم. ایراد چهارم چیه؟ به انتقاضه، به انتقاضه. ایراد چهارم این است که میگن آقا این تعریف نقض میشود، یعنی بازمانع اغیار نیست، در یه مورد دیگه با اون کجاست؟ مستأجر العین به عینه، کسی که میاد عینی رو مثلا مثل این خانه استیجار میکنه در مقابل یک عینی، مثلا این پول، این 100 درهم، این 100 دینار، درست شد؟ میاد این خانه، این مغازه رو استیجار میکنه در مقابل یک عینی، میگن اینم تملیک عین به عینه دیگه، در واقع داره اون پولش رو که یه عین خارجه تملیک میکنه در مقابل یک مال، تملیک و عینن به مال انشاء میکنه، تملیک پولش رو شخص مستاجر داره انشاء میکنه، تملیک پول خودش رو که یک عین است در مقابل مال طرف مقابل که عرض شد خدمت شما که اون منفعت بوده باشد، منفعت خانه بوده باشد. بفرماید که و بهی از هر اندفاع و ایراد به انتقاضی به مستاجر العینه به عینن، و به واسطه این پاسخی که اینجا از این ایراد سوم دادیم آشکار می شود دفع ایراد به نقض این تعریف مستاجر عین به عین، حیث ان الاستیجاره، این حیث ان میخواد توضیح بده ایراد رو، نه دفع ایراد رو، از این جهت که ببین میخواد دفع ایراد رو توضیح بده، میفهمد چرا ما میگیم این ایراد وارد نیست و این داخل در تعریف بینه میشود و این تعریف مانع اغیار هست، اینو خارج میکنه، چون استیجار یتضمن تملیک العین به مال عن المنفعت. میگه ببینید استیجار متضمن تملیک عین در مقابل مال که عبارت از منفعت باشد هست، اما مقصود بالاصاله در استیجار چیست؟ تملک و منفعت است، نه تملیک عین و اجاره. اون مستاجر مقصود به اصطلاحش نیست که اجاره به یکی بده، بعد به خاطر اینکه یه اجاره بده میاد چیزی رو میخواد یه پولی. ببین ببین معناش چیه، یه موقع هست من میخوام آقا یه کسی گرفتار اذیت مالی، منم میخوام یه پولی بهش برسونم، مقصود به اصطلاح اینه، بعد میخوام احترامش حفظ بشه، صدقه بهش نده باشم، میبینم یه خونه ای داره، حالا هیچ کم اجاره نمیکنه، میگم آقا من این خونه رو اجاره میکنم یک سال، اینم اجارهش. اینجا مقصود به اصطلاح در واقع اون اجاره نیست، رو صورت اجاره است، مقصود به اصطلاح دادن اون عینه، بخواد اینو بهش بده. مقصود زمینی و به تبع اینه که خب حالا برای اینکه این پولو بهش برسونم و اونم ناراحت نشه و خونش هم اجاره میکنم، منفعتش ازش تملک میکنم، اون مقصود به تبع. در اونجا در واقع اون حقیقتش استیجار نیست، اجاره نیست، چون مقصود به الاصاله درش تملک منفعت نیست. اما در معمول اجاره ها اینطوری نیست، اون طرف که نمیخواد از شر پولش خریه پولی به این طرف برسونه، بعد میگه خب حالا که میخوام این پولو برسونم حداقل یه چیزی هم بگیرم که اون ناراحت نشه، مثلا احساس منت نکنن، نه، میخواد بره مغازه اجاره کنه برای خودش، لذا پول میده. اگه مغازه لازم نداره 100 سال سیاه به این آدم پول نمیداد، اصلا دلش هم براش نمیسوخت، میخواد از گشتگی بمیره که بمیره. حالا اینجوریه، در اجاره مقصود بالاصاله نیست. بله متضمن تملیک این و تملیک اجرت در مقابل مال که اون منفعت باشد هست، اما این مقصود بالاصاله طرف مقابل عرض شود خدمت شما که نیستش. الحمدلله رب العالمین.